خاطرات آقای موشکاف. خانه از پای بست ویران است. ما در چند ماه اخیر بسیار انسان مهمی شده ایم. همش ما را به این ور و اون ور فرا می خوانند و ما هم برای اینکه نگویند فلانی چقدر آدم غیر مردمی است، به همه این دعوت ها لبیک می گوییم و مثل زبل خان همه جا حاضر می شویم. خدا وکیلی آنجا هم کم نمی گذاریم و هرچه صحبت زیبا داریم نثار دوستان می کنیم تا مگر بیدار شوند مردگان. چند هفته پیش دیدیم دوستان دارای معلولیت ما نیز بالاخره به خیل فراخوان دهندگان پیوستند و در گروه های مختلف در پیام رسان های معاند که خدا را شکر همهشان با ذکاوت مسئولان گل گرفته شدند، پیام می دهند که چه نشسته اید که بودجه معلولان هاپولی شده و انقریب است بیچاره شویم. خلاصه به مدت یکی دو هفته وارد هر یک از این پیام رسان ها که می شدیم می دیدیم به یک گروه جدید اضافه شده ایم. گروه معلولان قد داره به دست، گروه کفن پوشان دارای معلولیت، گروه معلولان سربدار و هزار و یک گروه دیگر که اسمشان یادمان نیست. مباحث درون این گروه ها هم تقریبا یک شکل بود و از این همه ظلم و ستمی که آمریکا و انگلیس در حق ما افراد دارای معلولیت کرده بودند به سطوح آمده بودند و حذف بودجه را هم از خودهای استعمار پیر می دانستند و قرار می گذاشتند در مقابل خانه ملت به این ماجرا اعتراض شدید و لحنی داشته باشند. ما نیز به عنوان یک انسان موشکاف قسمت ظلم و جورش را می فهمیدیم و باور داشتیم، اما اینکه چرا باید برویم جلوی درب خانه ملت اعتراض کنیم را نمی فهمیدیم. ملت بدبخت چه کار کردند که ما برویم درب خانهشان؟ آمریکا و انگلیس ظلم کردند و ما باید برویم آنجا را گل بگیریم. راستش پیشنهاد ما این بود که یا پرچم این ملعونان را به آتش بکشیم یا عکس رهبرانشان را لگد مال کنیم تا مگر آرام شود روان پریشانمان. خلاصه این داستان رجزخانی و حلمن مبارز طلبیدن دوستان در گروه های هزاران نفری به مدت چند هفته ادامه داشت. یکی می گفت من به سبک کشاورزان فرانسوی با تراکتورم می آیم و خانه ملت را شخ می زنم. آن یکی می گفت من به شیوه برادران همسایه شرقی من یک کمربند می بندم و همه را از دم تیغ می گذرانم. آنقدر تعداد این گروه ها و شدت رجزخانی ها زیاد بود که ما پیش خودمان تصور می کردیم همین روزهاست که ساختارهای سیاسی جهانی دچار تحول شود. بالاخره روز موعود فرا رسید و ما علی‌رغم اینکه معتقد بودیم این موضوعات ربطی به ملت مظلوم ندارد و ما باید درب خانه دشمن برویم نه درب خانه ملت، برای همراهی با دوستان قد داره به دست و کفن پوش راهی بهارستان شدیم. وقتی رسیدیم ابتدا تصور کردیم آدرس را اشتباه آمده ایم، چون انتظار داشتیم صدای شعارهای کوبنده و اعتراضات شدید و لحن و شخم شدن خانه مردم و اینجور چیزها را بشنویم. اما جز همهمه ای اندک که در صدای ترافیک خیابان و بوق ماشین ها گم شده بود صدای دیگری نشنیدیم. در همین حین که هاج و واج بودیم که قد داره به دست ها و کفن پوشان و تراکتور سواران را پیدا کنیم، ناگهان شخصی جلو آمد و گفت آقای موشکاف سلام و ارادت، اگر برای تجمع اعتراضی تشریف آورده اید دوستانتان کمی جلوتر هستند، از این طرف تشریف بیاورید. ما مطلع بودیم که بسیار معروف هستیم، اما واقعا فکر نمی کردیم شهرتمان جهانی شده باشد. از آن بزرگوار پرسیدیم شما که هستید و ما را چطور می شناسید؟ فرمودند بنده گروهبان دودو هستم و شما را در دعوتهای پیشین دیده بودم و می شناختم. گفتیم آقای گروهبان دودو، شما که در وضعیت حساس کنونی که به درازای عمر ما بوده باید مانع تجمع ما بشوید، این چه حکمتی است که دارید ما را به سوی تجمع اعتراضی راهنمایی می کنید؟ دودو فرمودند بنده خدا، شما که آزاری ندارید، دوستانتان که همش 200 نفر هم نیستند و گویی تجمع سکوت برگزار کردند، شما را به خدا چند تا شعار بدهید که ما هم دلخوش باشیم که برای کار مهمی گماشته شده ایم. اگر خواستید من بچه ها را میفرستم خدمتتان کمک کنند شعار بدهید. البته ببخشید خیلی تعداد ما هم زیاد نیست، من هستم و دو تا سرباز وظیفه که فعلا یکی ایشان را فرستاده ایم نان بخرد برای صبحانه. به هر ترتیبی بود وارد تجمع شدیم و دیدیم اگرچه برخی دوستان با مرام از شهرهای دور به عهد خود وفا کرده و خودشان را به اینجا رساندند، اما خبری از غدار کشها و کفن پوشان نیست. از دوستان خواستیم تا به خاطر لطف گروهبان دودو هم که شده کمی شعار بدهند. بزرگواران هم اقدام کردند و شعارهایی را که از قبل به تایید کلیه مقامات مربوط و نامربوط رسانده بودند سر دادند. نه شرقی نه غربی، خانه ملت دقت کن، ای خانه آزاده چرا بودجه واداده، نماینده عاشق به بودجه بزن عایق. ما که از این همه شعارهای تند و ساخت در شکنانه حیرت کرده بودیم، از خجالت آب شدیم. رفتیم خدمت گروهبان دودو و گفتیم جناب دودو، این بزرگواران ظاهرا خیلی نمیخواهند شما را دچار زحمت کنند. ممکن است شما که در این خصوص با تجربه هستید و عمری در این تجمع‌ها حضور فعال داشته اید، چند تا شعار مناسب برای ما فراهم کنید. جناب دودو فرمودند با این وضعیت شما خود رهبر آمریکا را هم مستقیما فحش فانوسی بدهید ما کاری نداریم، اما به نظرم وارد حوزه خوراکیجات بشوید بهتر جواب می‌دهد. مردم از هر چه بگذرند از شکمشان نمی‌گذرند. ما نیز به توصیه گروهبان دودو عمل کردیم و چند شعار غذایی فراهم کردیم که شاید جواب بدهد. سبزی پلو با کوکو، حق و حقوق من کو، عدس پلو با سویا، این حق ماست آیا، چلو کباب کوبیده، بودجه چرا مالیده. خلاصه بعد از ساعت‌ها شعار تند و فلفلی و چیلی، جز گروهبان دودو و دو سرباز وظیفه‌اش، تجمع ما هیچ مخاطبی نداشت و هیچ جا به حساب نیامد. دست آخر از بنده به عنوان موشکاف جمع و یکی از بچه‌های با مروت که صاحب جمع بود، خواستند به نمایندگی داخل خانه ملت برویم تا شاید دادمان را به گوش کسی برسانیم. ما که اعتقادی به این دادرسانی نداشتیم، اما چون اصرار دوستان بود پذیرفتیم و با جناب با مروت داخل شدیم. ورودی خانه ملت هم بسیار جالب بود. ما نمی دانستیم برای ورود به خانه خودمان باید این همه سینجیم بشویم و جواب پس بدهیم. بعد از کلی انتظار و ارائه دادن شماره حساب و کارت ملی و مشخصات خودمان و دودمانمان، بالاخره به گیت امنیتی رسیدیم. دوستان محافظ خانه ما که بسیار کاربلد و حرفه‌ای بودند، به محض دیدن بنده و عصایم گفتند که شما به دلیل مشکل امنیتی حق ورود ندارید. گفتیم کدام مشکل امنیتی؟ فرمودند اولا این عصایی که در دستتان است از کجا معلوم که مثل عصای موسی تبدیل به اژدها نشود و همه را نخورد؟ شما فکر کرده اید ما از نقشه های اسرائیل خبیث غافلیم؟ ثانیاً از کجا معلوم که شما نابینا هستید؟ ما خوب می‌دانیم که عده‌ای برای جاسوسی خودشان را به کوری می‌زنند و وارد اینجا می‌شوند و تمام اطلاعات ما را به آن ور آب می‌دهند. فکر کرده اید پیشرفت‌های کشورهای غربی از کجا حاصل شده؟ از راه همین جاسوسی‌ها. ما واقعا از این همه هوش و درایت دوستان امنیتی متحیر شدیم و خداوند را بابت حضور در چنین زمان و مکانی هزاران بار شکر کردیم. به دوستان امنیتی فرمودیم که با توجه به اینکه سایر دوستان به ما نمایندگی دادرسانی دادند، حاضریم عصایمان را همینجا پشت در بگذاریم و چشمهایمان را هم از حدقه در بیاوریم تا دیگر مانعی برای ورود نباشد. ایشان هم علارغم بودار بودن موضوع، به علت مرتبط بودن ماجرا به حوزه معلولیت، رافت به خرج دادند و پذیرفتند. مشکلات امنیتی البته به همین جا ختم نشد. محافظان هوشمند و جان برکف بلافاصله با رویت ویلچر برقی دوست با مروتمان فهمیدند که ساخت استعمار پیر است و کشف کردند که تمام قطعات آن برای عکس برداری و سرقت اطلاعات خانه ملت طراحی شده است و اجازه ورود ندارد. پیشنهاد دادیم برای تامین امنیت ویلچر را هم کنار عصا بگذاریم و بنده دوستمان را کول کنم و برگشتنی اگر وسایل ما مانده بود تحویل بگیریم. محافظان هوشمند فرمودند که با توجه به اینکه موضوع بسیار بودار است، باید تمام قطعات مصنوعی از ما جدا شوند و سپس اجازه ورود خواهیم داشت. به این ترتیب عصا، ویلچر، چشم‌های بنده، یک پای پروتز، سوند، عینک طبی، کمربند و یک دست دندان مصنوعی قطعاتی بودند که از ما جدا شدند و پس از 2 ساعت ما در حالی که دوستمان را کول کرده بودیم اجازه ورود یافتیم. به به محض عبور از گیت شخصی جلو آمد و گفت خانه ملت تعطیل شده، بفرمایید بیرون. اینجا بود که رو به دوست بزرگوارمان که بر کولمان سوار شده بود کردیم و گفتیم برادر عزیز، آخر این خانه که از پای بست ویران است، شما تا کی می‌خواهید در اندیشه طراحی نقش ایوان بمانید؟